نفسين ليومك يزعل فاسع فشخ بوية جسيني أويك أزغني زدهم خالی و فریاد رسیدی آمد زاتش بادی ایمد نمن خود را یومد نسید جا به
عزیزان، با پس این دقایق دیدار امروزمان را سپری می‌کنیم. تا دیدار اینو شما را به خداوند منان می‌سپاریم. شب و روز خوش. خدا حافظ.
هیچ کس نیست بدم کوی تو عشق و ماری نیست هر کس اونجا به طریق حواسی میاد دوست را گر سر
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز
موج FM
ردیف 94 ممیز 3 مگاهرتز
اگر به رادیو دسترسی ندارین
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن
از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید
بشنوید. ardabil.irib.ir
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن. پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819. رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
No, no, no.
رهبر معظم انقلاب رأی ملت ایران به آقای پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران منصوب کردند. استفاده از ظرفیت عظیم داخلی، کار جهادی، تعامل با ارکان کشور، توجه به مسائل اقتصادی، دوری از دو قطبی سازی فضای کشور و حضور فعال و اثرگذار در عرصه بین المللی توصیه های حضرت آیت الله خامنه‌ای به دولت جدید.
رئیس جمهور محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس دولت 14 منصوب کرد. آقای پزشکیان: معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی کشور اولویت‌های دولت است.
مصرف برق به 80,000 مگاوات نزدیک شد. سازمان هواشناسی: روند افزایشی دما از امروز متوقف خواهد شد.
طراحی و نصب رادار رصد پروازی به همت متخصصان داخلی.
و سخنگوی وزارت خارجه درباره هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در لبنان هشدار داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم جماعت و من محمود آبادی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسمی با حضور مقامات کشوری و لشکری، نمایندگان قشرها و صنوف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفیران مقیم و بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی رأی ملت ایران به آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران منصوب کردند. رهبر انقلاب در حکم تنفیذ برگزاری توأم با آرامش 14 انتخابات ریاست جمهوری را از افتخارات ملت و حاکی از عقلانیت و متانت فضای سیاسی کشور و رئیس جمهور منتخب ملت را شخصی فرزانه، صادق و مردمی و دانشمند برشمردند. متن حکم تنفیذ که حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی آن را قرائت کرد به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العالمین. سپاس پروردگار دانا و توانا را که بار دیگر ایران اسلامی را سرفراز و چهره ملت عظیم و شان را درخشان ساخت. آزمون سرنوشت ساز انتخابات ریاست جمهوری به همت مردم و مسئولان در شرایطی دشوار با آرامش و متانت به سرانجام رسید و شخصیت برگزیده ملت برای ادای مسئولیتی بزرگ آماده گشت. 14 انتخابات ریاست جمهوری پس از دوره ناتمام مانده رئیس جمهور فقید شهید یکی از افتخارات ملت ایران و نشانه استقرار نظام پایدار اسلامی و حاکی از عقلانیت و متانت فضای سیاسی کشور است. نگاه به برخی پدیده‌های ناپسند در برخی از آزمون‌های مشابه در برخی از مناطق جهان نشان دهنده برجستگی ایران و ایرانی است. اکنون این جانب با تشکر از همه کسانی که در خلق این افتخار نقش آفریدند، به پیروی از ملت بزرگ، رأی آنان به شخصیت فرزانه، صادق، مردمی و دانشمند جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب می کنم و با دعا و آرزوی صمیمانه برای موفقیت ایشان یادآوری می کنم که رأی ملت و تنفیذ این جانب تا هر زمان که مشی همیشگی ایشان در پیمودن صراط مستقیم اسلام و انقلاب برقرار باشد ادامه خواهد داشت. و سلام علی عباد الله الصالحین سید علی خامنه ای 7 مرداد 1403. در این مراسم رهبر انقلاب پس از اعطای حکم تنفیذ به آقای پزشکیان در سخنانی برگزاری انتخابات 14 را موفقیت ملت در آزمونی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره اینکه نتیجه شیرین انتخابات در کام ملت احساس شود، توصیه‌های مهمی خطاب به رئیس جمهور، دولت آینده، مردم و هواداران نامزدها بیان کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با سپاس به درگاه الهی مراسم تنفیذ را آخرین برگ کتاب پرمضمونی خواندند که ملت ایران و دست اندرکاران انتخابات 14 در مجموعه افتخارات ملت ماندگار کردند. ایشان با اشاره به فضای اندوه عمومی ناشی از فقدان رئیس جمهور شهید گفتند، با وجود این انتخابات با آرامش، سلامت، رقابت و برخورد تحسین برانگیز نامزدها با رئیس جمهور منتخب انجام شد که از زحمات دو ماهه آقای مخبر، سرپرست محترم ریاست جمهوری و هیئت دولت در این زمینه تشکر می‌کنیم. رهبر انقلاب مردم سالاری توأم با رقابت و سلامت در کشور را نتیجه قیام و انقلاب ملت در قبال وضع مصیبت بار گذشته دانستند و افزودند امام راحل بزرگوار از همان روز اول پیروزی با قاطعیت تمام دخالت و حضور و تأثیر مردم در اداره کشور را به عنوان امری بی سابقه تثبیت کرد و یکی از مهمترین حوادث تاریخ ساز کشور را رقم زد. ایشان با اشاره به تجربه ناکام مشروطیت گفتند، با وجود مجاهدت مردم، آن تجربه به علت نبود یک رهبری قدرتمند، متنفذ و مردمی بی نتیجه ماند و آشفتگی اوضاع داخلی و دخالت بیگانگان حدود 15 سال بعد منجر به روی کار آمدن یک دیکتاتور بی‌رحم و خشن به نام رضا شاه شد و همه زحمات ملت به باد رفت. حضرت آیت الله خامنه ای دیکتاتوری، مظلوم کشی و فشار به ملت و ذلت و اطاعت در مقابل بیگانگان را مهمترین خصوصیت حکومت پهلوی اول خواندند و افزودند انگلیسی ها با روی کار آوردن آن شخص ضمن غارت منابع ملی ایران هر کاری خواستند در زمینه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و اداره ایران و دین ستیزی و روحانیت ستیزی انجام دادند و سرانجام هم دست نشانده خود را به علت گرایش به آلمان هیتلری از ایران تبعید و اخراج کردند و پسر نالایق او را برای ادامه همان سیاست ها به قدرت نشاندند. ایشان اختناق شدید داخلی، ذلت در مقابل سیاست های بیگانه و اجازه غارت منابع کشور از جمله نفت را از ویژگی های اصلی محمد رضا پهلوی برشمردند و گفتند، کار دست نشانده دوم به جایی رسید که برای سرنگون کردن یک دولت ملی که استثناءً با رأی مردم روی کار آمده بود به کودتای آمریکایی انگلیسی متوسل شد که جنایتی بالاتر از این کار قابل تصور نیست. رهبر انقلاب مردم سالاری جاری در کشور را هدیه انقلاب به ملت نامیدند و گفتند در 40 و چند سال اخیر ده‌ها انتخابات همراه با رقابت، سلامت و حضور پرانگیزه مردم برگزار شده که البته گاهی مشارکت بالا و گاهی کمتر بوده، اما در درجه اول اهمیت انگیزه دار بودن مردم است که همیشه وجود داشته است.
بیاناتی که امروزشون اینجا کردن متقن و عمیق و حاکی از پایبندی به مبانی حقیقی مردم سالاری اسلامی است. امیدواریم انشاءالله خداوند کمک کنه به ایشون. همه ما باید کمک کنیم در حد خودمون که بتوانن ایشون و دولتشون این کارهای بزرگ رو انجام بدن.
رهبر انقلاب در ادامه 7 توصیه مهم خطاب به رئیس جمهور، دولت و مسئولان بخش‌های مختلف بیان کردند. ایشان در توصیه اول با اشاره به ثروت‌ها و ظرفیت‌های پرشمار طبیعی و انسانی ایران بزرگ، دولت جدید را به بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها فراخواندند و گفتند در کشور افراد صاحب فکر و ابتکار فراوانی که سخنان پیشنهادی یا اعتراضی آنها خوب راهگشا و شگفت‌انگیز است، بیشمارند و دولت و رئیس جمهور محترم باید با خط مشی برای مردم، با مردم و در میان مردم از این ظرفیت عظیم برای رسیدن به اهداف استفاده کنند. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند علاوه بر ظرفیت‌های انسانی، کشور از فرصت‌ها و ثروت‌های مادی و طبیعی فراوانی نیز برخوردار است که تاکنون از بسیاری از آنها استفاده نشده است و می‌توان با اتکا به مجموعه این فرصت‌ها کارهای بزرگی انجام داد که شرط آن داشتن همت بلند، دنبال کردن جدی کارها و انتخاب همکاران خوب است. رهبر انقلاب توصیه دوم را به اهمیت کار جهادی اختصاص دادند و با تاکید بر این که با روحیه جهادی میتوان کوههای مشکلات را جا به جا کرد افزودند کار جهادی یعنی خستگی ناپذیر و بی مزد و منت کار کردن و با هدف انجام وظیفه انسانی و خدایی پیش رفتن. ایشان رعایت چارچوب‌های قانونی و اداری را نافی کار جهادی ندانستند و گفتند خیلی‌ها در ظاهر قانون را رعایت می‌کنند اما نتیجه لازم محقق نمی‌شود. اما کار جهادی معطوف به کیفیت است، همچنان که کارهای بزرگ همچون پیروزی در دفاع 8 ساله مقدس و مقابله با توطئه‌های پیچیده و رنگارنگ دشمنان با کار جهادی ممکن شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای شهید رئیسی را اهل کار جهادی خواندند و خاطر نشان کردند او واقعاً برای کار و تلاش شب و روز نمی شناخت و برای انبوه کارهای خود دنبال احسن و آفرین دیگران هم نبود. ایشان لازمه کار جهادی را حضور مسئولان در میدان و اجتناب از کنترل از راه دور دانستند و گفتند اینکه مدیری بخواهد از راه دور کارها را کنترل کند ممکن نیست و باید به دل کارها برود. رهبر انقلاب در توصیه بعدی تعامل ارکان کشور را ضروری خواندند و گفتند
مجلس باید به دولت کمک کند. دولت باید روی حساسیت‌های مجلس حساب کند. قوه قضاییه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز هست باید حضور داشته باشه، حضور فعال داشته باشه. نیروهای مسلح هر جایی که دولت نیاز داره و مردم نیاز دارن طبق وظایفشون حضور داشته باشه. همه بایستی نقش‌آفرینی کنن. این جلسات رؤسای قوا فرصت بسیار خوبی. بنده توصیه میکنم، قبلا هم به رؤسای جمهور محترم قبلی توصیه کردم، به مسئولان و قوا، الان هم به آقایون تشریف دارن اینجا، توصیه میکنم این جلسات رؤسای سه قوه و تبادل نظر رو جدی بگیرن. این کار بسیار کار خوبیست.
رعایت اولویت‌ها توصیه چهارمی بود که حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر آن گفتند به مسائل فرهنگی و اجتماعی حساسیت زیادی دارم، اما امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است.
امروز از لحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است. یه تحرک اقتصادی حساب شده قوی پیگیر مورد نیاز، کارهایی البته انجام گرفته در دولت قبل، کارهای با ارزشی است، باید ادامه پیدا کنه، کارهای دیگری هم باید اضافه بشه. در مسائل اقتصادی هم از زاویه دید مسائل کلان بایستی به مسئله اقتصادی پرداخت. مسئله ارزش پول ملی، مسئله تولید، مسئله سرمایه گذاری، مسئله بهبود فضای کسب و کار، مسائل اساسی و کلی. هم از نظر بهبود وضع معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه مدت، کارهایی رو می شود انجام داد و انشاءالله انجام بگیر.
رهبر انقلاب در توصیه ای دیگر که مخاطب آن آحاد مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی بود، با اشاره به فضای انتخابات و احساسات عمومی ناشی از چالش‌ها و رقابت‌های انتخاباتی تأکید کردند پس از انتخابات نباید به وسوسه‌های دو قطبی سازی اعتنا کرد و ترتیب اثر داد. این توصیه مؤکد بنده است. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه نباید احساساتی که در دوره انتخابات افراد را وادار به مجادله با یکدیگر می‌کرد ادامه یابد، افزودند خاصیت انتخابات رأی آوردن یکی و رأی نیاوردن دیگری است، اما این نباید موجب نقار، اختلاف، شکاف و جدایی شود. ایشان رفت آمد سلایق و گرایش‌های گوناگون در مدیریت کشور از ابتدای انقلاب تا کنون را نوعی امتحان خواندند و گفتند در همه انتخاباتی که برگزار شده همه کسانی که وارد میدان شدند، چه نامزد آنها رأی آورده باشد و چه رأی نیاورده باشد، پیروز هستند، چون ملت ایران پیروز شده و ما در این انتخابات شکست خورده نداریم. رهبر انقلاب خطاب به همه فعالان سیاسی و اجتماعی و انتخاباتی افزودند نه آن کسی که نامزدش رأی آورده احساس اعتلاء کند و نه آن کسی که نامزد مورد علاقه او رأی نیاورده احساس شکست کند. ایشان در توصیه بعدی مسئولان و مجریان کشور را به قدرشناسی توان داخلی و تکیه به آن سفارش کردند و گفتند
ما می توانیم یک شعار همیشگی باقی بمانه، واقعش هم همینه. این حرف البته به معنای این نیست که ما از توانهای خارجی استفاده نکنیم. هیچ عاقلی این حرف رو نمیزنه. خب باید از همه امکانات استفاده کنیم، امکانات داخلی، خارجی، دوستان، حتی گاهی دشمنان ما یک حرکتی انجام میدن که به نفع ماست، از اونم باید استفاده کرد. استفاده باید کرد، منتها توان داخلی رو ندیده نباید گرفت. هیچ مسئله داخلی رو متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد. این عرض ماست. هر کاری که میتونید در دنیا، در سطح دنیا انجام بدید انجام بدید. کارهای خوب رو، کارهایی که عزت آفرینه، شرافتمندان است، انجام بدید. اما از توان داخلی، قدرت داخلی، ابتکارات داخلی غفلت نشود.
توصیه پایانی رهبر انقلاب مربوط به مسائل سیاست خارجی بود. ایشان در این زمینه گفتند در مقابل امواج و حوادث جهانی و به خصوص منطقه‌ای و مسائل سیاسی و حتی علمی مانند هوش مصنوعی فعال و اثرگذار برخورد کنید، نه منفعل. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به اینکه غفلت و تغافل از اتفاقات دنیا و منطقه جایز نیست افسودند در قبال هر حادثه‌ای موضع کشور را صریح، روشن و با متانت ابراز کنید تا دنیا موضع ایران اسلامی را بشناسد. ایشان با گرامی داشت یاد شهید خدمت امیر عبداللهیان که در کسوت یک دیپلمات و مذاکره کننده خوب تحرک و فعالیت و تلاش مفیدی داشت گفتند این فعالیت‌ها و تلاش‌ها باید ادامه پیدا کند. رهبر انقلاب در بیان اولویت‌های سیاست خارجی کشور با اشاره به امتیاز ایران در برخورداری از همسایگان متعدد، کار و تلاش جدی برای تقویت ارتباط با همسایگان را ضروری خواندند و افزودند یکی دیگر از اولویت‌های سیاست خارجی ارتباط با کشورهایی مانند کشورهای آفریقایی و آسیایی است که می‌توانند میدان دیپلماسی ایران را گسترش دهند. ایشان اولویت دیگر سیاست خارجی را قدرشناسی و مستحکم کردن ارتباط با کشورهایی دانستند که در این سالها در مقابل فشارها از ایران حمایت و در میدان دیپلماسی و اقتصادی کمک کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این باره افسودند اینکه در میان اولویت سیاست خارجی اسمی از کشورهای اروپایی نیاوردن به معنی مخالفت و دشمنی نیست، بلکه به این علت است که آنها با ایران رفتار و برخورد خوبی در قضایایی همچون تحریم‌ها، نفع و موارد جعلی مانند حقوق بشر نداشتند که اگر این رفتار بد را نداشته باشند ارتباط با آنها هم جزو اولویت‌های ماست. البته چند کشور هستند که ما اذیت‌های آنها و رفتار عنادآمیزشان را فراموش نمی‌کنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنان خود مسئله غزه را یک مسئله جهانی بخش مردند و افسودند فلسطین یک روز صرفا مسئله کشورهای جهان اسلام بود، اما امروز یک مسئله عمومی و جهانی است و به داخل کنگره آمریکا، سازمان ملل، المپیک و همه عرصه‌ها کشیده شده است. ایشان با استناد به اقدامات وحشیانه رژیم قاسب صهیونیستی آن را یک باند جنایتکار، قاتل و تروریست خواندند و افسودند این رژیم یک دولت نیست، بلکه زشت‌ترین چهره یک باند جنایتکار را به جهانیان نشان داده و نصاب جدیدی در تاریخ جنایت‌های بشری به وجود آورده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به شهادت شمار زیادی از نوزادان، کودکان، بیماران در بیمارستان‌ها و زنان در غزه افسودند بمب‌های سنگین صهیونیست‌ها بر سر کسانی ریخته می‌شود که حتی یک گلوله هم شلیک نکردند. رهبر انقلاب با اشاره به افزایش مستمر قدرت مقاومت افزودند صهیونیست‌ها با همه کمک‌های آمریکا و برخی دولت‌های خائن نتوانستند نیروی مقاومت را زمینگیر کنند و هدف اعلام شده آنها برای ریشه‌کن کردن حماس ناکام مانده و حماس جهاد و مقاومت با قدرت کامل ایستادگی کردند. ایشان اقدام دو روز قبل کنگره آمریکا را در نشستن پای صحبت‌های یک جنایتکار صهیونیست لکی ننگ بزرگی خواندند و تأکید کردند دنیا باید درباره حادثه غزه تصمیم جدی بگیرد و دولت‌ها، ملت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و فکری در عرصه‌های مختلف کاری انجام دهند. رهبر معظم انقلاب در پایان سخنانشان در مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور بار دیگر از خداوند متعال مسئلت کردند به رئیس جمهور عزیزمان و دولت جدید توفیق دهد تا بتوانند با انجام دادن کارهای بزرگ ملت و ایران عزیز را سرفراز کنند. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی دکتر مسعود پزشکیان با گرامی داشت یاد معمار فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، شهیدان سرفراز ایران اسلامی سپهبد حاج قاسم سلیمانی، شهیدان رجایی با هنر و آیت الله رئیسی از رهبر انقلاب برای زمین سازی بستر مشارکت و رقابت تفکرهای مختلف در انتخابات قدردانی کرد. رئیس جمهور بار دیگر خود را خاک پای ملت شریف ایران خواند و گفت ما مخاطب انتظارات تحولی همه ملت ایران و مکلف به اجرای قانون اساسی هستیم. آقای پزشکیان افزود مسیر تحقق سند چشمنداز در داخل، منطقه و جهان تنها با اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده رهبر انقلاب و قانون برنامه توسعه طی خواهد شد و این مهم رسالت دولت چهاردهم خواهد بود. رئیس جمهور با اشاره به هدف‌های مهم سند چشمنداز از جمله جایگاه اول اقتصادی، فرهنگی و علمی ایران در منطقه، الهام بخشی در دنیای اسلام و تعامل سازنده با جهان ضمن تأکید بر ارزش‌های اسلامی از جمله عدالت و آزادی‌های مشروع و ایجاد ایرانی امن، مستقل و مقتدر افزود تحقق این اهداف بسیار مهم نیازمند دولتی توانا و اجماع در حکمرانی برای پیشرفت و توسعه است. آقای پزشکیان همچنین با بیان اینکه هوای نفس عامل اصلی اختلافات سیاسی است به آموزه‌هایی از امیر مؤمنان علی علیه السلام اشاره کرد و خطاب به ملت ایران متعهد شد که ادامه راه شهیدان، خدمت و محبت به مردم و رعایت انصاف و عدالت و جلب حمایت و رضایت‌مندی مردم سلوحه رفتار دولت آینده باشد. رئیس جمهور در ادامه وحدت، انسجام، همگرایی و قانونگرایی آحاد مردم، نخبگان و مسئولان را لازمه عبور از بحران‌ها و تنگناها و پاسخ دادن به انتظارات برشمرد و از همگان خواست تا برای اجرای سیاست همگرایی تشکیل دولت وفاق ملی او را کمک کنند. دکتر پزشکیان در پایان سخنانش ضمن تشکر از زحمات سرپرست ریاست جمهوری، شورای نگهبان و وزارت کشور برای برگزاری مطلوب انتخابات از حضور آحاد مردم، نخبگان و شخصیت‌های جناح‌های مختلف سیاسی به منظور تبلور جمهوریت نظام در انتخابات قدردانی کرد. در مراسم تنفیذ پیش از رئیس جمهور، وزیر کشور دولت 13 به بیان گزارشی از فرایند برگزاری 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری پرداخت. برگزاری دو مرحله انتخابات رقابتی با بازی زمانی 35 روزه، ایجاد بستر آرامش سیاسی و سلامت و رقابت، تأمین امنیت میدانی و سایبری انتخابات در حدود 60,000 شعبه اخص رأی در ایران و 98 کشور جهان، زمینه‌سازی برای استفاده عادلانه نامزدها از امکانات تبلیغاتی و صیانت از بی‌طرفی دولت، دقت و صحت فرایند انتخابات و سرعت در اعلام نتایج از جمله محورهای گزارش آقای وحیدی در خصوص اجرای مطلوب انتخابات بود.
رئیس جمهور پس از مراسم تنفیذ با حضور در ساختمان نهاد ریاست جمهوری، دفتر ریاست جمهوری را تحویل گرفت. آقای پزشکیان معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی کشور را از اولویت‌های برنامه خود در دولت 14 اعلام کرد.
الان آنچه که باید پیگیری کرد وضعیت اقتصادی، پشتیبانی از تولید داخلی و نهایتاً تقویت سفره‌های مردم برای حل مشکلاتشونه. تلاش خواهیم کرد که اون نیتی که مقام معظم رهبری داره بتونیم در عمل پیاده کنیم انشاءالله.
مراسم تحلیف رئیس جمهور نیز روز سه‌شنبه با حضور شماری از مقام‌های لشکری و کشوری و مهمانان خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور در حکم آقای محمد رضا عارف را به عنوان معاون اول رئیس دولت 14 منصوب کرد. آقای عارف متولد 1330 در شهر یزد دانش آموخته مهندسی برق، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ریاست دانشگاه تهران، تصدی وزارت پست و تلگراف و ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت هفتم، معاون اولی دولت هشتم، نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و همچنین نمایندگی مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو پیوسته فرهنگستان علوم از سوابق و فعالیت‌های آقای محمد رضا عارف است. آقای پزشکیان همچنین در حکمی دیگر آقای حاجی میرزایی را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور انتخاب کرد. آقای حاجی میرزایی نیز وزارت آموزش و پرورش در دولت دوازدهم و دبیری هیئت دولت در کارنامه‌اش است.
تشکیل اولین جلسه هیئت دولت به ریاست رئیس جمهور نهم. آقای پزشکیان در این نشست اتحاد و وفاق ملی را رمز موفقیت و غلبه بر مشکلات کشور خواند و گفت برای رسیدن به هدف باید کابینه تشکیل دهیم که فارغ از دستبندی‌های جناحی جلوه وفاق ملی باشد.
ما با اتحاد با وفاق میتونیم مشکل حل کنیم، ولی با اختلاف و دعوا حتی اگه آدمای خوبی هم باشیم قابل حل نیست مشکلاتی که داریم. و من گاهن که میگم مثلا حالا دو تا وزیر یا چند نفر آدم با هم اختلاف دارن، برام نامفهومه، برای اینکه اصلا قرار نیست با هم اختلاف کنیم. مگه اینکه یکی حرف درست‌تر بیاره، روش بهتر بیاره و کیفیت مناسب‌تر، هزینه اثر بخش‌تر و کارآمدتر.
رئیس جمهور با اشاره به اهداف سند چشم‌انداز گفت باید اشکالاتی را که مانع تحقق این اهداف شده شناسایی و آنها را اصلاح کنیم. آقای پزشکیان همچنین با گرامی داشته یاد شهدای خدمت از زحمات اعضای دولت شهید رئیسی قدردانی کرد.
یاد و خاطره شهید آیت الله رئیسی واقعا و همراهانشون، به خصوص امام جمعه ما که تبریز بودن، حجت الاسلام آقای آل هاشم، واقعا آدم شریفی بود. اونم مردم ناراحت شدن، هم از نبود شهید رئیسی عزیز که خب ما خاطره های خیلی خوبی خدمت ایشون داشتیم، ایشون هم به ما لطف داشت، و هم عزیزانی که همراه ایشون به شهادت رسیدن، خدا روحشون رو شاد کنه. از شما تشکر میکنم در مولتی که بالاخره انتخابات بود، یه اتفاقاتی میافتاد، شما با قاطعیت سعی میکردید درست مدیریت بشه. از برادران آقای وحیدی که در وزارت کشور زحمت کشیدن و سعی کردن تا جایی که میتونستن واقعا انتخابات سالم و صحیح و درست برگزار بشه قدردانی میکنیم. خدا انشالله کمک بکنه که شرمنده مردممون نشیم انشالله.
پیش از سخنان رئیس جمهور، آقای مخبر سرپرست سابق ریاست جمهوری هم با بیان اینکه دو ویژگی مهم شهید رئیسی، یعنی دغدغه حل مشکلات کشور و ارتباط مردم، در دکتر پزشکیان هم وجود دارد تاکید کرد همه ما خود را موظف به حمایت و یاری دکتر پزشکیان در مسئولیت خطیر ریاست جمهوری می دانیم. همچنین محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، نیز در این جلسه ضمن گرامی داشته یاد شهدای خدمت و قدردانی از خدمات کابینه 13 گفت امیدوارم در این دولت با توجه به فضای اخلاقی و همدلی که ایجاد شده نسبت به بهره‌گیری از تجارب مدیریت گذشته اهتمام جدی داشته باشیم و اعضای دولت 13 نیز دولت دکتر پزشکیان را دولت خودشان بدانند و ما را از تجربیات خود بهره‌مند کنند. دکتر محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، نیز در این جلسه با گرامی داشته یاد شهدای خدمت گسست تجارب و تدابیر مسئولان در دولت‌های مختلف را از معضلات نظام اداری کشور عنوان کرد و اظهار داشت دانش اداره کشور که در نتیجه مواجهه مسئولان با وضعیت‌های مختلف و اتخاذ تدابیر متفاوت به دست می آید سرمایه گرانبهایی است که نسبت به ثبت و انتقال این دانش اهتمام لازم وجود نداشته است.
رئیس جمهور بعد از جلسه هیئت دولت در اولین برنامه روز کارگشت با خانواده شهید آل هاشم، نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان شرقی، دیدار کرد. آقای پزشکیان روحیه جهادی و مردم دار بودن آقای آل هاشم را مهمترین ویژگی شخصیتی این شهید عنوان کرد.
هاشم جزو روحانیایی بود که به معنای واقعی روحانی بود، مردم دار بود، براش فرق میکرد کی در چه مذهب در چه باوریه.
ادامه خبرها از رادیو ایران. مصرف برق به 80,000 مگاوات نزدیک شد. مدیر مرکز بهره برداری و کنترل شبکه برق کشور با بیان اینکه کاهش ساعت کار ادارات در روز گذشته موجب صرفه‌جویی بیش از 1000 مگاواتی در مصرف برق شد، گفت با وجود کاهش ساعت کار ادارات میزان مصرف برق در این روز به بیش از 77,000 مگاوات رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل معادل 9% رشد داشته است. سازمان هواشناسی هم پیش بینی کرده روند افزایش دما از امروز متوقف خواهد شد.
خیلی گرمه. یعنی اینقدر آبپز داریم میشیم قوم.
خوزستان همیشه این گرما رو داشت ولی امسال از سالای دیگه بیشتره.
گرما بیش از اندازه است.
گرمای هوا و ضرورت پایداری شبکه انتقال نیرو امروز منجر به تعطیلی ادارات دولتی و بانک ها در سراسر کشور شد.
رعایت بکنیم. ما اوج موقع اوج مصرف یه مقدار احتیاط میکنیم.
اتاقی که بچه‌ها کار دارن میرن و میان حتما میگن برقاشو خاموش کنید، آشپزخونه هر چی مثلا هست برق اضافه رو خاموش میکنیم.
دمای هوای امروز در بیشتر نقاط کشور نسبت به روزهای قبل افزایش یافت، به طوری که بیشینه دمای شوش و گتوان در خوزستان، زهک در سیستان و بلوچستان و شهداد در کرمان به 50 درجه سلسیوس میرسد.
در این چند روزه که هوا گرمه من کمتر میام بیرون.
واقعا گرم بودن. دو روزنم که بیش از حد دیگه گرم بودن هوا.
هوا چه گرم هست تو هرمزگان. این دو روز بیشتر گرم شده تا به حالم هنچه گرمایی تو هرمزگان ندیدم. چند سالی که تو هرمزگان کار کردم.
دلگان در سیستان و بلوچستان، بافت در استان یزد، دهلوران در استان ایلام و طبس در خراسان جنوبی هم با بیشینه دمای 49 درجه بالای صفر از گرمترین شهرهای کشور هستند.
جعفری، کارشناس هواشناسی.
نقشه‌های هواشناسی نشون میدن که برای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه کاهش نسبی دما اتفاق میفته، به ویژه در نیمه شمالی کشور. در شمال غرب، سواحل دریای خزر و بخش‌های شمال شرق کشور کاهش دما رو داریم.
در مقابل این موج گرما، امروز برخی نواحی در شمال غرب و سواحل دریای خزر هوای خنکی داشتند.
طی یک دو روز آینده در مناطقی از شمال غرب و سواحل دریای خزر بارش رو خواهیم داشت. همچنین در دامنه و ارتفاعات البرز، استان‌های زنجان، قزوین، البرز و تهران و بخشی از شمال شرق کشور بارش رو داریم که برای سواحل دریای خزر و مناطق شمال غرب کشور و ارتفاعات البرز هشدار هم صادر شده. در مناطقی از ارتفاعات جنوب استان سیستان و بلوچستان، مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان و بخشی شمال و شرق استان هرمزگان هم در 24 ساعت آینده رگبار و رعد و برق رو خواهیم داشت.
بنابر اعلام سازمان هواشناسی، روند افزایش دما از فردا در کشور متوقف می شود. محسن قرقوزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
طراحی و نصب رادار رصد پروازی به همت متخصصان داخلی، مهندسان شرکت هوانوردی با همکاری یک شرکت دانش بنیان موفق شدن سامانه راداری هواپیما طراحی و نصب کنند. به گفته مدیر کل فرودگاه های فارس، این رادار در ارتفاع بیش از 3000 متری از سطح دریا در کوههای اطراف روستای تنگریز شهرستان فیروزآباد نصب شد. این رادار با پوشش شعاع 460 کیلومتری ضریب امنیت هوانوردی را افزایش می‌دهد. پیش از این ساخت و نصب این رادار در انحصار فرانسه بود. توضیحات رهبر، کارشناس مسئول رادار هواپیما.
وظیفه‌ای که این رادار داره به اصطلاح تکمیل پوشش راداری و جبران خلأ رصد هواپیما در مسیرهای هوایی و TMA فرودگاه شیراز است. اگه یک رادار از مسیر از سرویس خارج بشه، این رادار همچنان اون رصد و مانیتورینگ اون هواپیما رو برای ما میسر میکنه. از فرودگاه حوزه خلیج فارس هواپیما بلند میشه، در برد رادار ما قرار میگیره تا مسیرهای نزدیک اصفهان، نزدیک اهواز و حتی کشورهای همجوار. به عنوان مثال این هواپیمایی که ملاحظه میفرمایید پرواز فلای دوبه هست، شماره 242 در ارتفاع 27,000 پا با سرعت 414 کیلومتر که از سمت شیراز داره میرن به سمت دوبه.
تیم دانش آموزی ایران عنوان چهارمی 54 المپیاد جهانی فیزیک را از آن خود کرد. تیم چین با 5 نشان طلا، روسیه با 4 نشان طلا و 1 نقره، رومانی با 3 نشان طلا و 2 نقره و تیم ایران با 1 نشان طلا و 4 نشان نقره اول تا چهارم شدند. 54 المپیاد جهانی فیزیک با شرکت 200 دانش آموز از 47 کشور دنیا در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.
تحویل ارز اربعین از امروز دوشنبه آغاز می شود. بر اساس اعلام مسئولان بانک مرکزی، فروش غیر حضوری ارز اربعین در سکوهای اینترنتی آغاز شده، اما به علت تعطیلی بانک ها امروز ارز تحویل داده می شود. چگینی، کارشناس اداری پایش بازار ارز بانک مرکزی:
امسال فروش ارز هم به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین خواهد بود. مدارک مورد نیازی که هموطنان عزیز ما نیاز هست داشته باشن کارت ملی و پاسپورت هست. عزیزانی که بین 5 تا 15 سال هستن که کارت ملی ندارن هم از شناسنامه‌شون لازم است استفاده کنن. بعد از ثبت نام موفق در سامانه سماح میتونن، حالا همونطور که گفتم، چه به صورت حضوری چه غیر حضوری اقدام کنن برای تهیه ارز خودشون.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. در حملات ارتش رژیم صهیونیستی به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه 27 نفر شهید شدند. در یکی از این حملات بمباران چادرهای آوارگان در مواسی منطقه‌ای که صهیونیست‌ها مدعی امن بودن آن بودند 6 نفر شهید و چند زخمی بر جا گذاشت. یکی از شهدا دختری 4 ماهه بود. چند فلسطینی هم در حملات هوایی و توپخانه صهیونیست‌ها به شهرهای غزه، دیرالبلح و رفح به شهادت رسیدند یا زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد در حملات به نوار غزه تاکنون 39324 نفر شهید و 90083 نفر زخمی شدند. 16251 نفر از شهدا کودک هستند. هلال احمر فلسطین با انتقاد از ممانعت رژیم صهیونیستی از کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه اعلام کرد 90% کودکان نوار غزه از فقر شدید غذایی رنج می‌برند.
مقاومت اسلامی فلسطین در حمله به مواضع اشغالگران در نوار غزه و شهرک‌های اطراف غزه چند نظامی اشغالگر را به هلاکت رساند و یا مجروح کرد. در یکی از این حملات گردان‌های قسام محل استقرار نظامیان اشغالگر را در شهر غزه و در حمله دیگر یگان مهندسی این رژیم را در شهر رفح با خمپاره هدف قرار داد. گردان‌های قسام همچنین با حمله به نظامیان اشغالگر در شرق خان یونس یک دستگاه خودروی نظامی این رژیم را منهدم کرد. گردان‌های قدس شاخه نظامی جهاد اسلامی هم با موشک چند شهرک اطراف نوار غزه را بمباران کرد. گردان‌های شهدای الاقصا نیز با نظامیان اشغالگر در خان یونس درگیر شدند که به هلاکت و زخمی شدن چند نظامی صهیونیست انجامید. همچنین مقاومت حزب الله لبنان محل تجمع نظامیان صهیونیست را در شهرک صهیونیست نشین المناره هدف قرار داد که به زخمی شدن چند نظامی این رژیم منجر شد. رسانه‌های صهیونیست زخمی شدن دست کم یک نفر را در شمال سرزمین‌های اشغالی تایید کردند.
سخنگوی وزارت خارجه درباره هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در لبنان به بهانه حادثه مجدل شمس هشدار داد. آقای کنعانی با اشاره به بیانیه حزب الله لبنان مبنی بر دخالت نداشتن در این حادثه گفت هر گونه اقدام جاهلانه رژیم صهیونیستی موجب توسعه دامنه بی‌ثباتی و آتش جنگ در منطقه می شود و مسئولیت آن بر عهده صهیونیست‌ها و حامیانشان است. سخنگوی وزارت خارجه به آمریکا توصیه کرد به جای تجهیز و تشویق صهیونیست‌ها مانع آتش افروزی جدید آنها شود. آقای کنعانی از شورای امنیت سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی خواست به وظیفه خود برای حمایت از ثبات و امنیت لبنان و منطقه عمل کنند.
طوفان موسوم به گایمی تا کنون بیش از 17 کشته و زخمی در جنوب شرقی چین بر جا گذاشت. بارش‌های سیل‌آسا موجب رانش زمین در شهر هنگیانگ استان خونان در جنوب شرقی چین شد و جان 11 نفر را گرفت. با ورود طوفان 300,000 نفر در شرق و جنوب چین مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. طوفان گایمی در فیلیپین هم جان 21 نفر را گرفت و 600,000 نفر آواره شدند. طوفان در فیلیپین همچنین باعث غرق یک نفتکش با 17 سرنشین شد. گایمی در تایوان هم 2 قربانی گرفت.
گسترش آتش سوزی های جنگلی و اعلام وضعیت فوق العاده در ایالت کالیفرنیا یا آمریکا. شدت آتش‌سوزی بیش از 300 هزار هکتار اراضی جنگلی را خاکستر کرد. نزدیک به 2500 آتش نشان به همراه 16 فروند بالگرد و شمار زیادی تانکر هوایی برای مهار آتش‌سوزی به کار گرفته شد. آتش‌سوزی از 2 روز پیش آغاز شد. گفته می‌شود عامل آتش‌سوزی فردی بوده که خودروی آتش گرفته خود را به داخل مناطق جنگلی هل داد. هم‌اکنون در غرب آمریکا بیش از 90 مورد آتش‌سوزی در نزدیک به 12 ایالت غربی گزارش شده است.
اما می‌ریم به سراغ همکارمون آقای جعفری و تازه‌ترین خبرهای دنیای ورزش.
سلام، شبتون بخیر. در دومین روز از 33 دوره بازی‌های المپیک 2024 پاریس در روینگ انفرادی 2000 متر، فاطمه مجلل در جدول شانس مجدد با کسب رتبه نخست به 1/4 نهایی رسید. در روینگ دو نفره هم تیم مهسا جاور و زینب نوروزی با کسب رتبه 4 در شانس مجدد به آب می‌زنه. در تنیس روی میز نیما عالمیان 4-1 مقابل چین تایپه شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در تفنگ بادی 10 متر شرمینه چهل امیرانی و فاطمه امینی از رسیدن به مرحله بعدی باز موندند. در والیبال فرانسه 3-2 بر سربستان چیره شد. در بسکتبال سودان جنوبی 90-79 از صد پورتوریکو گذشت و آمریکا 110-84 سربستان رو شکست داد. تیم‌های ایران، کره جنوبی، ژاپن و اندونزی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 20 سال آسیا صعود کردند. به این ترتیب امروز در مرحله نیمه نهایی در شهر سورابایا از ساعت 15:30 جوانان شایسته کشورمون مقابل اندونزی میزبان قرار می‌گیرند. در دیگر دیدار این مرحله ژاپن و کره جنوبی به مسافه هم می‌رند. در والیبال قهرمانی جوانان آسیا در بخش پسران تیم ایران با 7 قهرمانی، 3 نایب قهرمانی و 2 مقام سومی رکورد داره. خبر دیگه از والیبال این که در آغاز 14 دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان کمتر از 18 سال در منامه بحرین از گروه 3 ایران 3-0 از صد لبنان گذشت و چین 3-0 بر فیلیپین چیره شد. در تاریخ والیبال قهرمانی نوجوانان آسیا ایران با 7 قهرمانی و 2 نایب قهرمانی و سومی رکورد داره. کاروان پرسپولیس دوشنبه شب راهی اردوی ترکیه خواهد شد. تمرینات بازیکنان خوان گاریدو از روز سه‌شنبه در ترکیه از سر گرفته خواهد شد. پیش از این تیم‌های استقلال و تراکتور در ترکیه اردو زده و به اردوی خارجی سپاهان ملحق شدند. دیدار تیم ملی فوتبال ایران در مرحله نهایی مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شد. با طولانی شدن بازسازی ورزشگاه آزادی، در حالی که این ورزشگاه شرایط میزبانی تیم ملی در مرحله سوم مقدماتی جام جهانی را نداره، ورزشگاه نقش جهان اصفهان به عنوان محل میزبانی این رقابت انتخاب شده. به این ترتیب 15 شهریور بازی ایران مقابل قرقیزستان در اصفهان برگزار خواهد شد. و خبر دیگه از فوتبال این که سردار آزمون مهاجم کشورمان قراردادش رو با شباب الاهلی امارات امضا کرد و رسماً هم بازی سعید عزت اللهی شد. شباب با 2 ملی پوش ایرانیش در مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا 16 مرداد در نقش جهان اصفهان به مسافه سپاهان خواهد رفت. از توجهتون سپاسگزارم.
امروز دوشنبه 8 مرداد 1403 هجری شمسی، 23 محرم الحرام 1446 هجری قمری و 29 جولای 2024 میلادی است. اذان صبح به افق تهران ساعت 3:32 و هنگام طلوع آفتاب ساعت 5:10 است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürək nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
AM mucunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز.
صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. آوازخوانی در شبم، سرچشمه خورشید تو، یار و دیار و عشق تو، سرچشمه امید تو. ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان، ایران زمین. جان جهان ایران زیبا سلام. سلام بر شبهای ایران، سلام بر همراهان صمیمی امشب که در یک شب نشینی ایرانی حضور دارید. شب زیبای تابستونی شما به خیر و نیکی. صدای ما رو از پایتخت شور و شعور حسینی میشنوید، از دیار غواصان دریا دل، سربازان و سرداران و امیران 8 سال دفاع مقدس.